مانده نباشین. هفته و 7:30 صبح. سلام و صبح بخیر شنوندگان عزیز، من سلطان محمد سرور هستم. در بخش تکنیکی طاهر روشان با من کمک و همکاری دارم. حکومت افغانستان تلاش میکند از رفتن خودسرانه جوانان برای آموزش های دینی به خارج کشور جلوگیری کند. گزارش مفصلی در این باره در آغاز مطالب مجله خبری اصحاب امروز سه‌شنبه 7 دل و 26 جنوری داریم. ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. وزیران خارجه افغانستان و پاکستان با همدیگر تلفنی صحبت کردند. وزیر برکنار شده مالیه از ریاست جمهوری انتقاد می کند. یک زن فعال بلوچ که برای این اقلیت مبارزه می کرد در ایالت بلوچستان پاکستان به خاک سپرده شد. مجلس نمایندگان امریکا استیضاح دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق را به مجلس سند استیضاح دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق را به مجلس سنا فرستاده و تیم های ملی کرکت افغانستان و آیرلند امروز بار دیگر با هم مساف می دهند. مشروع اخبار. وزیران خارجه افغانستان و پاکستان در صحبت تلفنی روی پروسه صلح افغانستان و تجارت دوجانبه گفتگو کردند. وزارت خارجه افغانستان شام دیروز گفت که محمد حنیف اتمر و همتای پاکستانی شاه محمود قریشی در مورد ادامه همکاری ها برای ثبات منطقه گفتگو کردند. این مکالمه تلفنی در حال صورت می گیرد که وزارت خارجه افغانستان از اظهارات اخیر شاه محمود قریشی شدیداً انتقاد کرد. قریشی هفته گذشته در یک مصاحبه گفته بود حکومت پاکستان انتظار دارد تا اداره جدید آمریکا پروسه صلح افغانستان و خروج نیروها از این کشور را به همین شکل ادامه دهد. وزارت خارجه افغانستان در واکنش گفت حکومت پاکستان باید طالبان را ترغیب کند تا تعهدات شان را برای کاهش خشونت عملی سازند و به آتش بس سرتاسری تن دهند. عبدالهادی ارغندیوال وزیر برکنار شده مالیه می گوید که اتهام های وارد شده بر وی بی اساس است. او در نشست خبری دیروز در کابل از ریاست جمهوری انتقاد کرد.
بین اجتماع هم مردم حال پایی واقعیت ها پای برد می فهمند که منافع حلقات خاصی که متاسفانه در بسیار موارد رئیس جمهور هم از او آگاهی نمی داشته باشند، منافع از اونا وقتی که در خطر شود هر نوع توطئه ممکنه اونا برا بندازند.
تا کنون ریاست جمهوری در مورد چیزی نگفته است. رئیس جمهور غنی روز شنبه عبدالهادی ارغندیوال وزیر مالیه را که چندی پیش از ولسی جرگه رأی اعتماد گرفته بود به دلیل آنچه ضعف مدیریت مقرری ها و فعالیت های غیر قانونی عنوان کرد برکنار ساخت. پس از این اقدام خالد پاینده به عنوان سرپرست وزارت مالیه گماشته شده است. تیم‌های ملی کرکت افغانستان و آیرلند امروز در سومین و آخرین بازی 50 اوره به میدان می‌روند. این بازی در سلسله از رقابت‌های یک روزه جام پوهنتون کاردان میان دو تیم در امارات متحده عربی برگزار شده است. فرید هوتک سخنگوی کرکت بورد افغانستان در مورد اهمیت بازی امروز به رادیو آزادی چنین توضیحات داد.
این مسابقات خیلی مهم است و در درجه بندی مسابقات راهیابی جام جهانی رول مهم خود را ادا به پیش میبرد و فعلا افغانستان در درجه بندی مسابقات راهیابی جام جهانی در مقام پنجم قرار دارد.
تیم ملی کرکت افغانستان در این سلسله از رقابت ها 2 بازی انجام داده و در هر 2 برنده شده است. یک نشریه ایرانی به نام پیوست گزارش می‌دهد که مقام‌های این کشور اپلیکیشن و صفحه اینترنتی شبکه سیگنال را فیلتر کرده‌اند. این ماهنامه دیروز گزارش داد که حالا مردم در ایران نمی‌توانند بدون سافت‌ویرهای فیلتر شکن از اپلیکیشن و وبسایت سیگنال استفاده کنند. پیش از این یک شبکه ناظر اینترنتی روز دوشنبه گفته بود طوری به نظر می‌رسد که ایران مسدود کردن اپلیکیشن سیگنال را آغاز کرده. تا کنون مقام های ایران به صورت علنی در مورد بستن این اپلیکیشن چیزی نگفتند. مجلس نمایندگان آمریکا با فرستادن سند استیضاح دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق این کشور به مجلس سنا برای استیضاح دومین بار وی از سوی این مجلس اقدام کرد. ترامپ در این سند که دیروز در مجلس سنا خوانده شد به تحریک شورش متهم شده است. ترامپ به ارتباط هجوم 3 هفته قبل هواداران آشوبگر وی به مقر کانگرس که در آن 5 نفر به شمول 1 پلیس کشته شدند استیضاح می شود. طبق مقررات روند استیضاح رئیس جمهور سابق باید با رسیدن این سند به مجلس سنا آغاز شود، اما رهبران مجلس سنا با تعدیل مقررات این روند را به تاریخ 8 ماه فوریه آینده موکول کردند. ترامپ که در استیضاح قبلی از سوی مجلس سنا برائت حاصل کرد، اولین رئیس جمهور آمریکا است که در دوران ریاست جمهوری خود 2 بار استیضاح و اولین کسی است که بعد از دوران ریاست جمهوری خود در آمریکا با محاکمه روبرو می شود. و یک زن فعال بلوچ که برای این اقلیت مبارزه می کرد در ایالت بلوچستان پاکستان به خاک سپرده شد. مراسم تدفین کریمه بلوچ تحت تدابیر شدید امنیتی روز دوشنبه در وادی تومب برگزار شد. او که در تبعید در کانادا به سر می برد، در 21 دسامبر از شهر تورنتو ناپدید شد. یک روز پس جسدش دریافت گردید. حامیان کریمه بلوچ ادعا می کنند که او از سوی اداره های استخبارات پاکستان کشته شده است. هنوز مقامات پاکستان در مورد ابراز نظر نکردند. پایان اخبار. هفت و 7:37 صبح با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، رادیو آزادی را روی موجه متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. حکومت افغانستان تلاش می کند که از رفتن جوانان برای آموزش های دینی به خارج کشور جلوگیری کند.
ما من حیث وزارت معارف افغانستان مسئولیت داریم تا در داخل کشور زمینه خوب را برای آموزگارای ما چی در عرصه تعلیمات اسلامی و یا تعلیمات عمومی روشن فراهم بسازیم.
رئیس جمهور افغانستان می گوید که امریکا توافقنامه خود با طالبان را بررسی می کند و بعد از آن یک مشوره اساسی در مورد با دولت افغانستان خواهد داشت.
یک بررسی سری قرارداد طالبا با امریکا از طرف شورای امنیت امریکا روی دست گرفته خود شد و بعد از او یک مشوره اساسی امرای ما به انجام خود گرفت.
سازمان نظارت حقوق بشر از برخورد اخیر حکومت روسیه با مظاهرچیان انتقاد کرد. گزارش ها و مطالب دیگری هم داریم. بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را نیز مرور میکنیم و در پروگرام روزمره رنگ های زندگی در پایان برنامه صحبت یک تن از شهریان کابل را میشنویم.
نام فریده، باشنده 40 ستون.
قدرت میشه بر ما بگوین جای وظیفه هم دارین یا ای که خانم خانه هستین؟
وظیفه دارم، دکی از وزارت ها وظیفه دارم.
اگر ما را تا پایان برنامه همراهی کنید، از وظیفه و مصروفیت های فریده خانم بیشتر خواهیم شنید. با ما باشید. حکومت افغانستان میگوید تلاش میکند جلوی رفتن جوانان و نوجوانان را برای آموزش‌های دینی به خارج کشور بگیرد. وزارت داخله افغانستان میگوید که با پایان یافتن رخصتی‌ها تمامی دانش آموزان مدرسه‌ها بایومتریک میشوند. امرالله صالح معاون اول ریاست جمهوری روز دوشنبه گفته بود که طالبان شمار از جوانان و نوجوانان را از خانواده‌های فقیر استخدام میکنند و آنها را با شستشوی مغزی و انجام حملات انتحاری وادار میسازند. همکارم جاوید نعیمی با جزئیات بیشتر با شماست.
وزارت معارف افغانستان میگوید تلاش میکند جلوی اعزام جوانان و نوجوانان به پاکستان را تحت نام آموزش های دینی بگیرد. مقام های افغان گفتند که در بسیاری از مدرسه های پاکستان جوانان و نوجوانان افراطیت را آموزش میبینند و حتی آنها به حملات انتحاری آماده میشوند. نجیبه آریان سخنگوی وزارت معارف افغانستان در این مورد بر رادیو آزادی گفت:
ما من حیث وزارت معارف افغانستان مسئولیت داریم تا در داخل کشور زمینه خوب را برای آموزگارای ما چی در عرصه تعلیمات اسلامی و یا تعلیمات عمومی روشن فراهم بسازیم و در این زمینه مصمم هم هستیم، چون وظیفه وزارت معارف ارائه خدمات تعلیمی و تربیتی خوب و مناسب برای همشهریان ماست.
پیش از این امرالله صالح معاون اول ریاست جمهوری روز شنبه گفته بود طالبان شمار از جوانان و نوجوانان را از خانواده های فقیر استخدام می کنند و آنها را با شستشوی مغزی به انجام حملات انتحاری آماده می سازند. به گفته آقای صالح آموزش های افرادگرایی در پاکستان و مناطق تحت اداره طالبان صورت می گیرد. ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان ویدیوهای متهمان را در گذشته نشر کرده. این متهمان میگویند که در مدرسه های دینی پاکستان برایشان انجام حمله در افغانستان آموزش داده میشد. سخنگویان طالبان این را نمیپذیرند که جنگجویانشان در مدرسه های دینی پاکستان آموزش دیدند. ذبیح الله مجاهد از سخنگویان این گروه در پیام بر رادیو آزادی گفت که آنها در مناطق تحت حاکمیتشان مدرسه های دینی دارند که جوانان و نوجوانان در آن آموزش می گیرند. در برخی گزارش ها گفته شده که بیش از 500 مدرسه تنها در مناطق قبایلی پاکستان وجود دارند که حضور جوانان و نوجوانان افغان در آنها خیلی زیاد است. مولانا محمد یوسف شاه سخنگوی جامعه دارالعلوم حقانیه در اکور خطک مربوط ایالت خیبر پشتونخوا است. او به جنگ در افغانستان جهاد خطاب میکند و میگوید شاید شما را از طالب العلمان پس از تکمیل دوره آموزشیشان برای اشتراک در جنگ به افغانستان رفته باشند، اما به باور او در جریان آموزش چون این کار صورت نگرفته.
در هنگام آموزش یک تن هم از مدرسه های پاکستان به افغانستان نرفته. آنها آموزش های دینی را در مدرسه ها فرا می گیرند، اما از اینجا یک تن هم به جنگ و جهاد نرفته است. اگر طالب برای 3 روز در درس حاضر نباشد، او را از مدرسه بیرون می کنیم. این قانون مدرسه ما است.
مجیب انگار خبرنگار در پاکستان بود که اکنون در کانادا به سر می برد. او بر رادیو آزادی گفت که برای جلوگیری از افراطیت در مدرسه های پاکستان هیچ اقدام بزرگ صورت نگرفته.
گفته میتونیم که پاکستان قصدن نمیخواد که بالا این مدارس کنترل داشته باشه. جوانای افغان که به تعداد هزار در این مدارس پاکستان هستن، متاسفانه همون یه تولد شدن اونجا کلان شدن یا بعضی ها از افغانستان میره روحیه تربیه میشن که اصلا ضد افغانستان و ضد انسانیت.
پاکستان در سال 2019 گفته بود میخواهد بیش از 30,000 مدرسه را تحت مدیریت حکومت درآورد تا آنها در نظام تعلیمی آن کشور شامل شوند. وفاق المدارس العربیه که بورد بزرگ تنظیم کننده مدرسه های پاکستان است میگوید در حال حاضر حدود 23,000 مدرسه نزد آنها ثبت هستند، اما 20,000 مدرسه دیگر هم وجود دارند که به صورت رسمی ثبت نشدند. این بورد و حکومت پاکستان هر دو نمیپذیرند که در مدرسه های آن کشور برای جوانان و نوجوانان افغان خشونت آموزش داده می شود. در کابل طارق آریان سخنگوی وزارت داخله افغانستان میگوید شاگردان مدرسه های دینی در داخل این کشور بایومتریک می شوند.
در بحث بایومتریک شدن دانش آموزایی که در مدارس درس می خوانند، ما اقدامات را از پیش در هماهنگی با مدارس انجام دادیم. در حال حاضر مدارس در رخصتی ها به سر می برند و پس از این که این رخصتی ها پایان پیدا کنه، ما برنامه عملی بایومتریک آغاز می کنیم و تمامی مدارس این برنامه گسترش خواهد یافت.
وزارت داخله همچنان می گوید قصد دارد 5,000 مدرسه و مرکز آموزش های دینی را به صورت رسمی ثبت کند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما. رئیس جمهور افغانستان می گوید که حکومت امریکا بعد از بررسی موافقتنامه خود با طالبان مشوره اساسی با حکومت افغانستان خواهد داشت. گزارش مفصل در این باره داریم، ولی قبل از آن همکارم امید مرزبان بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را مرور می کند.
Stars and Stripes گزارش نوشته است درباره آنده جنگجویان طالبان که پس از رهایی از زندانهای دولتی دوباره به میدانهای جنگ برگشتند. روزنامه به نقل از حمدالله محب مشاور امنیت ملی افغانستان نوشته که گفته است نزدیک به 600 تن از این طالبان دوباره بازداشت شدند. حکومت افغانستان در آغاز با رهایی 5000 زندانی طالب مخالفت داشته و به نوشته Stars and Stripes در نتیجه فشارهای واشنگتن این کار را انجام داد. حکومت افغانستان گفته است که به اساس پیشنهاد لوی جرگه و به خاطر آغاز گفتگوهای صلح این زندانیان را رها کرده. Stars and Stripes گرچه در این گزارش به نقل از حمدالله محب گفته که شماری از این طالبان دوباره به بیندانهای جنگ برگشتند، اما همزمان از ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان نقل قول کرده که این اهدار را نادرست خوانده است. ذبیح الله مجاهد گفته که نیروهای افغان پس از حمله بر خانه های این طالبان آنها را دوباره دستگیر کردند. موافقتنامه ای که ایالات متحده آمریکا با طالبان در 29 فوریه سال گذشته در قطر امضا کرد، رهایی زندانیان طالب را پیش شرط برای آغاز مذاکرات صلح میان دولت افغانستان و گروه طالبان دانسته بود. گرچه مذاکرات بین دو طرف در ماه سپتامبر آغاز شد، اما نه تنها خشونت کاهش نیافت، بلکه وضعیت امنیتی افغانستان بدتر از گذشته شد. حکومت افغانستان و نیروهای آمریکایی گفتند که طالبان به تعهدات خود پابند نبودند و در این اواخر قتل‌های هدفمند و کشتارها با استفاده از بمب‌های مغناطیسی را افزایش دادند. از سوی دیگر بازی کرکت بین تیم‌های افغانستان و آیرلند توجه شماره از رسانه‌های دیگر را به خود جلب کرده. تلویزیون دولتی آیرلند در صفحه اینترنتیش گزارش مفصل درباره این بازی نشر کرده. نویسنده این گزارش بازی اعضای تیم آیرلند در برابر افغانستان را خوب توصیف نکرده و نوشته است پس از دو شکست دشوار است آنها بتوانند در بازی سوم خوب بدرخشند. افغانستان و آیرلند به سلسله بازی‌های سوپر لیگ که هدف آن کسب امتیاز برای بازی‌های جام جهانی سال 2023 است، در برابر هم به میدان رفتند. در این گزارش وبسایت تلویزیون دولتی آیرلند همچنان از شماری از بازیکنان آیرلندی که خوب درخشیدند نام برده شده. مثلا از پاول استرلینگ که در بازی دوم بیش از 100 رنز برای تیمش ساخت و مک براین که در بازی نخست 5 ویکت گرفت. نویسنده همچنان از راشد خان ستاره افغان یادآوری کرده و گفته است که در بازی سوم ممکن است آیرلند را با درد سر دچار کند. افغانستان و آیرلند در این سلسله بازی ها در مجموع 3 بازی یک روزه انجام می دهند که تا حال در 2 بازی افغانستان پیروز شده است.
محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان می گوید شورای امنیت ملی امریکا قراردادش با طالبان را بررسی کرده و پس از آن درباره با دولت افغانستان مشوره اساسی خواهد کرد. او در نشست دیروز کابینه افزود که روند صلح افغانستان از مشروعیت و حمایت واضح بین المللی برخوردار است. جزئیات بیشتر را در این گزارش می‌شنویم.
پس از بمیان آمدن اداره تازه بر ریاست جو بایدن در امریکا و گفتگوی مشاوران شورای امنیت دو کشور روی روند صلح افغانستان، ریاست جمهوری افغانستان میگوید که امریکا قراردادش را با طالبان بررسی کرده و پس از آن با حکومت افغانستان مشورت خواهد کرد. محمد اشرف غنی در نشست روز دوشنبه کابینه گفت که فصل تازه ای از مناسبات با امریکا باز شده و دوام خواهد کرد. با گفته او، قرارداد امنیتی میان حکومت افغانستان و امریکا پا بر جا خواهد ماند.
یک بررسی سری قرارداد طالب با امریکا از طرف شورای امنیت امریکا روی دست گرفته خود شد و بعد از او یک مشوره اساسی امرای ما به انجام خود گرفت تا با یک نقشه رای مشترک بر تأمین منافع مشترک خود برسیم.
او افزود که امریکا افغانستان را شریک اساسی خود می داند و شکل ارتباط میان این دو کشور دولت با دولت خواهد بود. آقای غنی افزود که موقف صلح افغانستان مشروعیت و حمایت واضح بین المللی را دارد و جامعه بین المللی با افغانستان هماهنگ است. این در حال است که میر رحمان رحمانی رئیس ولسی جرگه در نشست عمومی روز دوشنبه از تعیین هیئت 20 نفری متشکل از اعضای مجلس خبر داده و گفته که آنان طرح برای چگونگی پیشبرد گفتگوهای صلح آماده خواهند کرد. از سوی هم ناجی انوری سخنگوی وزارت دولت در امور صلح به رادیو آزادی میگوید که رهبری دولت از هر گونه طرح سازنده برای صلح استقبال میکند.
صلح یک روند ملی است و مشارکت فعال و معنادار همه اقشار جامعه در او یک امر حتمی و ضروری است. رهبری دولت افغانستان و نهادهای صلح در کشور همیشه به مشوره ها، پیشنهادات و طرح‌های سازنده هم اقشار و نمایندگان افغانستان گوش داده و از ارائه آن استقبال می کند.
ولسی جرگه در حال این تصمیم را گرفته که حمدالله محب مشاور امنیت ملی رئیس جمهوری گفته گروه طالبان اراده برای برقراری صلح ندارند و آزادی 5000 زندانی این گروه هم کمک به کاهش خشونت ها نکرده است. آقای محب از نیروهای مسلح خواسته که آماده شوند تا به حملات بهاری گروه طالبان پاسخ دهند. حالا پرسش اصلی این است که چرا همزمان با آغاز گفتگوهای صلح از آمادگی‌ها برای تجدید جنگ سخن گفته می‌شود؟ عبیدالله بهیر کارشناس مسائل صلح می‌گوید:
از دو طرفای جنگ که حکومت افغانستان و طالبان هستند در یک حالت غیر قابل پیش بین است و امی ترس از یک مستقبل نو اینا را به امی آمادگی مجبور می سازد. از نگاه استراتژی خوی خوب است که طرف ها به بدترین حالت آماده باشه، خو تلفات انسانی که مردمای افغانستان هر روز در امی وطن می ته بسیار نگران کننده است.
نگرانی ها از افزایش خشونت ها در حال است که به گفته یکی از اعضای هیئت گفتگو کننده دولت افغانستان به روز یک شنبه برادی و آزادی از 11 روز بدین سو هیچ نشست میان هیئت های طالبان و دولت صورت نگرفته است.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли
с Украиной.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Радио Азади مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
دوستان عزیز، مجله خبری بامدادی رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. مطالب برنامه را ادامه میدهیم. دیدبان حقوق بشر میگوید برخورد حکومت روسیه با اعتراض کننده ها نشان داد که معیارهای بشری در این کشور تا چه حد پایین است. Human Rights Watch در اعلامیه‌ای که روز دوشنبه نشر کرد گفت پلیس روسیه با برخورد خیلی بی‌رحمانه اعتراض کننده ها را به صورت مستبدانه بازداشت کرد. هزاران تن در جریان روز شنبه به هدف رهایی الکسی ناوالنی منتقد اصلی کرملین دست به تظاهرات گسترده زدند. همکارم جاوید نعیمی با جزئیات بیشتر با شماست.
دیدبان حقوق بشر از وضعیت بشری در روسیه نگران است آن را در سطح خیلی پایین تر از معیارهای جهانی می داند. دامیلیا ادغوژنیا پژوهشگر روسیه در این نهاد میگوید سرکوب حقوق بشری اعتراض ها و شکایت مردم را عمیق تر میسازد. او در اعلامیه روز دوشنبه گفت که پلیس روسیه با برخورد خیلی بی‌رحمانه اعتراض کننده ها را به صورت مستبدانه بازداشت کرد. روز شنبه ده ها شهر روسیه شاهد برپایی اعتراض های هزاران تن به هدف رهایی الکسی ناوالنی منتقد اصلی کرملین بودند. از این تظاهرات به عنوان بزرگترین اعتراض های ضد رژیم روسیه در سالهای اخیر یاد شده است. یک نهاد نظارتی مستقل به نام OVD انفو گزارش داده که بیش از 3700 تن روز شنبه از سوی نیروهای روسیه بازداشت شدند. آنا کوزنیتسوفا مدافع حقوق کودکان در روسیه میگوید در میان بازداشت شده ها حداقل 300 تنشان خردسال بودند. بر اساس گزارش ها مقام های روسیه قضایای جرمی را علیه کسانی که برای برگزاری اعتراضات درخواست کردند برای انداخته. آنسو ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه روز دوشنبه گفت هم از حقوق اساسی در کشورش برخوردارند اما نباید از قانون سرپیچی کنند.
همه حق دارند تا مفکورهشان را بر اساس چارچوبی که از سوی قانون تعیین شده ابراز کنند. چیزی که بیرون قانون باشد نه تنها مؤثر نیست بلکه خطرناک هم است.
پوتین همچنان اتهام‌های الکسی ناوالنی را در مورد اینکه او یک قصر خیلی مجلل در بحیره سیاه دارد رد کرد. الکسی ناوالنی یک هفته پیش انگام بازگشت از جرمنی به مسکو در میدان هوایی این شهر بازداشت شد. اکنون محکمه در 2 فوریه تصمیم خواهد گرفت که مدت زندان ناوالنی را تمدید کند یا او رها شود. روز دوشنبه وزیران خارجه اتحادیه اروپا هم برخورد با روسیه را پس از بازداشت الکسی ناوالنی و سرکوب اعتراض کننده ها توسط پلیس آن کشور به بحث گرفتند. پیش از این ایالات متحده ای امریکا خواهان رهایی فوری ناوالنی از بند شده بود.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5.
شنوندگان عزیز، قبل از اینکه در دقایق اخیر مجله پروگرام روزمره رنگهای زندگی را با هم بشنویم، توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت. وزیران خارجه افغانستان و پاکستان در صحبت تلفنی روی پروسه صلح افغانستان و تجارت دو جانبه گفتگو کردند. وزارت خارجه افغانستان شام دیروز گفت که محمد حنیف اتمر و همتای پاکستانی از شاه محمود قریشی در مورد ادامه همکاری ها برای ثبات منطقه گفتگو کردند. عبدالهادی ارغندیوال وزیر برکنار شده مالیه می گوید که اتهام های وارد شده بر او به بنیاد است. او در نشست خبری دیروز در کابل از ریاست جمهوری انتقاد کرد. رئیس جمهور غنی روز شنبه عبدالهادی ارغندیوال را که چند پیش از ولسی جرگر رای گرفته بود به دلیل آنچه ضعف مدیریت مقرری ها و فعالیت های غیر قانونی عنوان کرد برکنار ساخت. تیم های ملی کرکت افغانستان و آیرلند امروز در سومین و آخرین بازی 50 اوره به میدان می روند. این بازی در سلسله از رقابت های یک روزه جام پوانتون کاردان میان دو تیم در امارات متحده عربی برگزار می شود. یک نشریه ایرانی به نام پیوست گزارش می دهد که مقام های این کشور اپلیکیشن و صفحه اینترنتی شبکه سیگنال را فیلتر کردند. این ماهنامه دیروز گزارش داد که حالا مردم در ایران نمی توانند بدون سافت ویرهای فیلتر شکن از اپلیکیشن و وبسایت سیگنال استفاده کنند. مجلس نمایندگان آمریکا با فرستادن سند استیضاح دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق آمریکا به مجلس سنا برای استیضاح دومین بار وی از سوی مجلس